بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه بحث در جواز نظر به نساء اهل ذمه و کفار بود، اما در ضمن اون به دلیل اینکه به روایت عباد بن صهیب پرداختیم به عنوان دلیل دوم، و این روایت مشتمل بر یک تعلیلی بود و قاعده عامه ای را می توانست افاده بکند، به این دلیل به نحوی ما اون قاعده عامه را هم ضمن روایت عباد بن صهیب بحث کردیم. در ذیل روایت عباد بن صهیب پس از اون مباحث سندی به مباحث دلالی پرداخته شد که به گمانم 9 محور تا به حال در ذیل این روایت بحث کردیم در مقوله دلالی اون و ابعاد دلالت اون، و بعید نبود که یک قاعده عامه از اون استفاده بشه، منتها در بعضی موارد البته شمول مواجهه با یک انصراف یا تردید جدی بود، موارد دیگرش احتمالاً میشد پذیرفت. و قاعده این میشد که در جاهایی که علل اصول و به طور ثابت و پایدار افراد حرمت خود را ساقط کردند و نمیپذیرند با قیود و شرایط و حدودی، اون وقت جواز نظر از این روایت استفاده می شود. این به گمانم 9 بحث در ذیل روایت طرح کردیم. یک نکته و مبحث 10 در پایان نکاتی که مربوطه، حالا احتمالاً در پایان نکاتی که مربوطه به روایت عرض می کنیم. اون مطلب 10 و نکته 10 این است که ممکن است کسی بگوید که این روایت مورد اعراض قرار گرفته و فقیهی به این قاعده کلیه فتوا نداده. این رو حضرت آقای شبیری هم مطرح میکنن، در بعضی کلمات دیگر هم مطرح شده و گفته میشه که از زمان شیخ به بعد خیلی از آقایان فقها به این مسئله نظر ندادند و افتاء به این مسئله ندارند. البته غالبا از کنار مسئله گذشته اند و موضوع را مسکوت قرار دادند. شاید کمتر باشه کسی که طرح کرده باشه و بعد نفی کرده باشه در افتا. غالبا اصلا به این قاعده کلیه فتوا ندادند. و ممکن است کسی بگوید که این عدم افتا، چه اون کسانی که طرح کردن و فتوای به عدم جواز دادن که کمترند، چه اون کسانی که طرح نکردند، در واقع نوعی اعراض از این روایت داشتند. اینهایی که طرح نکردند چجور میگیم به شکلی اعراض ازش استفاده میشه؟ برای اینکه در مقام بیان بودند، یعنی استثناءات جواز نظر در قالب این کلماتشون وجود داره، مثلا نسبت به اهل ذمه یا اون کسی که یرید و تزویج بها مطرح کردند، اما به این قاعده کلیه اشاره نکردند. از این جهته که سکوت حداقل جمعی از این فقها و بزرگان نسبت به مسئله سکوت در مقام بیان بوده و نوعی اطلاق مقامی در کلامشون وجود داره و نفی میکنه فتوای به کلیت و این قاعده به نحوه کلی ازش استفاده نفی میشه. این استفاده اعراض. بنابراین اشکالی که در اینجا وجود داره، یک مقدمش اصل وجود الاعرازه و عدم افتاء به این روایت. منتها اونهایی که تصریح کردند به عدم جواز به نحو کلی که کمند، خیلی کمند تصریحیست، بقیه با اطلاق مقامی در حقیقت میشه از کلامشون استفاده کرد که به این روایت عمل نکردند، فتوای به مفاد این روایت و قاعده کلیه ندادند. این صغرای مسئله است. کبرای مسئله هم همون داستان اعراض مشهور است و اینکه میتواند اعراض مشهور روایتی را ولو معتبر از حجیت و اعتبار ساقط بکنه. این صغرا و کبرایی است که در کنار هم اگر قرار بگیرند ما را به نتیجه میرسانند که علی رغم اینکه همه مسائل را ما حل کردیم ممکنه این روایت بره کنار. موضوع سند و دلالت و همه اینها را اگر تنقیح کنیم و بیایم جلو بگیم یه قاعده کلی از روایت استفاده میشه، اما ممکنه کسی با اعراض روایت را به کناری بگذارد. در خصوص کبرای مسئله که اعراض چقدر قابل اعتماده و چقدر میتواند دلیلی را از حجیت ساقط کنه، مستحضرید که اختلاف نظره. بعضی اعراض را حجت میدونند و موجب اسقاط دلیل از حجیت میدونند و کم نیستند از فقها و مشاهیر که اعراض را دلیل برای اسقاط از حجیت میدونند. همونطور که در افتاء به یه روایت ضعیف گاهی میگن موجب میشه که جبر ضعف سند بشه به فتوای مشهور و به افتاء مشهور. خیلی ها به این دو قاعده و اینکه شهرت نقش داره هم در اعتبار بخشی به روایت ضعیف هم در ساقط کردن دلیل معتبر، هر دو سوی اون اعراض میتواند اثرگذار باشه. در نقطه مقابل هم نظری است که بیشتر در این دوره‌های متأخر مرحوم آقای خویی به اون تمایل دارند، با اون این است که برای شهرت ارزش زیادی قائل نیستند، نه در اعتبار بخشی به روایت ضعیف و جبر ضعف سند به شهرت و نه در اسقاط یک دلیل معتبر. این نظر دوم و نظریه دومی است که از مرحوم آقای خویی و جمع دیگری استفاده میشه و طبق این غالبا عمل میکنن. و بدون اینکه الان بخوایم وارد موضوع و بررسی بحث از لحاظ کبروی بشویم، به همین اندازه اشاره میکنم که اینجا اونجا گاهی گفته ایم که شاید درسته در مسئله این باشه که تفصیل قائل بشیم و نمیتوان اعراض را به طور مطلق بگیم بپذیریم به عنوان یک عامل برای اسقاط حجیت و نفی حجیت، و نه اینکه می توانیم کلا این بحث رو بذاریم کنار، چون واقعا بعضی جاها ممکنه که شهرت از یک استحکامی برخوردار باشه که حقیقتا انسان را به تردید بیندازه در سند و در مفاد و اون روایتی که وارد شده. شهرت به گونه ای که شهرت بین اصحاب و قدما به گونه ای که احتمال وجود یک خللی در متن یا سند تقویت بکنه، به گونه ای که دیگه عقلا ادله اعتبار خبر واحد و حجیت خبر واحد را از این منصرف میدانن و نوعی تردید در اثر وجود شهرت مانع میشه از این که ادله حجیت خبر این خبر را شامل بشه. از این جهت بیشتر باید شهرت را دقت کرد، از چه مقدار این شهرت واقعیت داره، ابعادش چطوره، مسئله چه مسئله ایست، اینا همه در موضوع دخالت داره. و از این جهت به هر حال شاید درسته در مسئله این باشد که اعراض مشهور را نه مطلقا بگوییم که مسقط حجیت خبر معتبر است و نه اینکه اون را به طور کامل بذاریم کنار و بگیم نه مسقط نیست و طبق خبر عمل کنیم، بلکه تابع مجموعه ای از شرایطه که جمع بشه میتونه مسقط حجیت باشه نباشه نه. همانطور که در اعتبار بخشی شهرت به خبر ضعیف باز بعید نیست قائل به یک تفصیلی باشیم، با یک تفاوتی که البته داره. این حالا بحث کبرویش الان نمیخوام ورود بکنیم، اما بحث صغروی که در اینجا مطرح شده بود این بود که آقایان فقها از زمان شیخ به بعد یا تصریح به این کردند که این قاعده کلیه نیست و قبول نداریم که اینا معدودن، یا اینکه علی رغم اینکه در مقام بیان مستثنیات از جواز نظر بوده اند به این قاعده کلیه اشاره نکردند بلکه مصادیق را تک به تک بررسی کردند و این نشون دهنده اینه که این قاعده کلیه را قبول ندارن. این صغرای این اشکال و استدلاله. حضرت آقای زنجانی در اینجا اینجور فرمودند در پاسخ به این مسئله که از زمان شیخ به بعد تقریبا همینطوره که شما میگید و ما فتوای غالب نداریم در اینجا، بلکه غالب نسبت به این مسئله ساکتن علی رغم این که در مقام بیان هم بودن. و اما جمله ای را از مرحوم آیت الله بروجردی نقل میکنن که ایشون فرمودن که اون چه که از بعد از شیخ در کلمات رواج داره و یک دستی در کار وجود داره این را خیلی نمیشه بهش اعتنا کرد. چرا؟ برای اینکه هیمنه مرحوم شیخ و ساختاردهی که مرحوم شیخ به ابواب فقه داد و ارائه کرد و اون عظمت و جایگاه ایشون طوریست که متأخرین خیلی از ایشون متأثرن و تو قرنها همه تحت تأثیر ایشون قرار دارن. این تأثیر بسیار بارز و برجسته و پردامنه شیخ بر متأخرین از خودشان موجب شده که نظر ایشون در واقع غالب بشه و مرحوم شیخ هم در مبسوط و در کتبی که دارن به این مسئله نپرداختن، یعنی ضمن مستثنیات نظر این قاعده عامه رو ذکر نکردن. بقیه هم به همین منوال و متأثر از ایشان سکوت کردن و فتوای به این قاعده کلیه ندادن. از این نظر شهرت بعد از شیخ به بعد برای ما اهمیت زیادی نداره. این را ایشون از مرحوم آقای بروجردی هم نقل میکنن، از دیگران هم گاهی شنیده شده که ایشون اینو میفرمودن و معتقد بودن که برای شناخت شهرت و اینها عمده اینه که بریم قبل از شیخ ببینیم از چه قرار بوده و بعد اون وقت میفرمان حالا قبل از شیخ رو که بخوایم ملاحظه بکنیم که اهمیت هم برای اونه، قبل از شیخ رو دید، میفرمان که به شکل اف کتاب فقهی ما نداریم اما این که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی بابی را باز کرده و عنوان باب را هم قاعده کلیه قرار داده، این نشون میده که مرحوم کلینی این را قبول داشته، این را فتوا میداده. و همینطور مرحوم صدوق هم عرض شود که به همین شکل در من لا یحضر که قبلا آدرس رو دادیم و روایت رو نقل کردیم، عنوان باب رو همین قرار داده و ذیلش این روایت رو آورده. و حالا مثلا ایشون حسن ابن محبوبم رو میفرمان و چند تا از این قبیل. بنابراین گرچه در کتب فقهی به شکل یک فتوا وجود نداره، اما قبل از شیخ به شکل عناوین ابواب روایی که اونها فتاوای مؤلفین این کتب هست، این قاعده کلیه اشاره شده و همین کافیه که بگیم دیگه شهرتی که موجب اسقاط روایت از اعتبار بشه نی. یعنی این روایت را هم مرحوم کلینی هم مرحوم صدوق آوردن و مرحوم صدوق هم در من لا یحضر هم در علل و شرایع در دو کتابشون آوردن و عناوین هم منطبق بر همین عنوان کلی است و این کافیه برای اینکه دیگه اون سولت شهرت به عنوان عاملی که اسقاط حجیت بکنه شکسته بشه. این فرمایشی که ایشون فرمودن و فرمایش هم علال اصول فرمایش درستی است که ما علی رغم این که اعراض را در مواردی قبول داریم موجب اسقاط دلیل میشه، اما همین که تردیدی در این اعراض پیدا شد کافیه. حالا ایشون میخوام بفرمان که اون اعراض مشهور در صدر اول نیست. ما عرضمون با یه تخفیف اینه که وجود تردید در این اعراض کافیه برای اینکه از شهرت ساقط بشه. این اولا
خلط بین شهرت روایی و عملی نشده
بیانش. شهرت فتوایی رو دیگه ایشون چه میکنه؟ نه، کار به شهرت روایی ندارن. منطقه میگن از بیان و نقل روایت با اون تیتری که داده و عنوان باب فتوا رو کشف میکنی. محور نه، همون شهرت فتواییه و کشف فتوا از یک کتاب روایی است. کما این که در وسائل هم اینطوره دیگه، یعنی عناوین ابواب فتاوای مرحوم قره عاملی است. عناوین کتاب کافی و من لا یحضر را هم اینجور تلقی میکنن. حالا ما عرضمون اینه که زمینی که نکته دقیقی است و علل اصول قابل قبوله، این است که همین که در اعراض تردیدی پیدا شد کافی است که دلیل معتبر تأثیر خود را بگذارد. لازم نیست که با استدلالات به این نتیجه برسیم که نه، اعراض شهرت در صدر اول نیست. نه، همین که تردید داریم که اعراض شده یا نشده کافی است برای اینکه دلیل اثر خودش را بگذاره. در واقع مقتضی حجیت و اعتبار وجود داره اینجا، روایت سند هم معتبر، دلالت هم طبق اون بحثایی که انجام شد لااقل در یک دوائری معتبره. مانع چیه؟ اعراض مشهوره، احراز اعراض نشد، همین کافیه. ضمن این که نکته دیگر هم بر این افزوده میشه و اون اینی که این اعراض به صراحت هم نبود، بلکه با اعمال همون قاعده اطلاق مقامی از خیلی از کلمات استفاده می شود. از کلمات جمعی از فقها استفاده می شود که اعراض کردن به خاطر اطلاق مقامی، یعنی این در مقام بیان مستثنیات بودند و به این قاعده کلی اشاره نکردند. و این اطلاق مقامی، اطلاق دلیل لفظی با اون شکل دارای قوت نیست. یک باره که اعراض با صراحت طرح مسئله میکنه، میگه نه، اما در مقام طرح مسئله بوده است و اشاره به موضوع نکرده، این نمیشه گفت اعراضه. اینم یک نکته لاقل موجب تردید در احراز اعراض میشه. و نکته سوم هم این که این اعراض ها در جاهایی که مطابق احتیاطه ممکنه بگیم خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. ممکنه که چون دیدن فتوای به چنین مسئلهی به نحو قاعده کلیه خلاف احتیاطه، از این جهت از کنارش عبور کردن و جرأت این که به یک قاعده کلیه به این شکل فتوا بدن نداشتن، از حیث این که خلاف احتیاطه، از این حیث اعراض شده. و ما این را نمیخواهیم، اعراضی میخواهیم که کاشف از وجود خللی در روایت باشه، اعراضی که ما را مطمئن بکنه یا ظن خوبی را ایجاد بکنه به این که در سند یا دلالت یک گیری وجود داشته که الان ما اطلاع نداریم. این هم در جایی که حالت خلاف احتیاط داره نمیشود اون را اعراض کرد. از این جهته که این مشکل اعراض هم را شاید بشود پاسخ داد. این 10 تا مطلبی بود که ذیل این روایت عباد نقش شد و بعید نیست که قاعده کلیه داشته باشه، به جز بعضی مواردی که میگفتیم تقریبا مطمئنیم که این روایت اون را نمیتونه بگیره. و با تردید ازش عبور کردیم، بقیه چیزهاش بعید نبود که مشمول روایت بشه. خب یه نکته دیگری که اینجا وجود داره در مقابل اون چه که تا حالا تقویت کردیم اینه که تا اینجا گفتیم که نه، اعراض خیلی نقشی نداره، اما ممکنه کسی در نقطه مقابل بگوید که اونی که شما پیدا کردید در این که فتوایی مطابق این روایت و بر اساس مفاد قاعده کلیه وجود داره، از روایات، از کتب روایی با اون عنوانی که ازش فتوا کشف می شود هست، اما قبل از شیخ یک کتاب‌های فقهی هم ما داریم، کم و بیش باقی مونده دیگه. نمیدونم حالا حلبی مال قبل از شیخه؟ تقریبا معاصرن. حالا مثلا تو اونم نیست، خود مرحوم بله مفید باز خب کتاب فقهی دارن، تو اون کتاباشون هم نیست این مسئله. این موجب میشه یه مقدار این قوت اعراض احراز بشه. این نکته را همجور به ذهنم هم بود، ننوشته بودم تو راه به ذهنم میمد که این که ما رفتیم سراغ فتاوایی که به این قاعده داده شده در متن کتب فقهی قبل از شیخ هم نیست، فقط در عناوین کتب رواییشون هست. این یه مقدار
همین
جبهه مخالفت با احتیاط یکم باز تغییر کنه. حالا اون نکته رو عرض کردم، بله، یعنی یه مقداری این مخالفت با این که این امن مخالف احتیاطه و فقیه راحت نمیتونه افتا بکنه، این شاید در این مؤثر بوده دیگه.
نکته حالا میتونه این جدشی میگه مثل زمان شخصی که لب شده کنیم شاید دیگه اصلا خیلی به سمتی نده که کتاب فقهی
آنچه هنیم، مثلا اینکه فقهای
اون زمانی بوده که
من لایز رو فقهی
چی بوده؟
نه، کتاب فقهی که داریم، قبل از شیخ کتاب فقهی داریم.
خب این کتاب ها خودش
دیگه این کتاب فقهیه. بله این که هست، اون که بحثه نیست، بله این که هست، این که فل جمله اینطوره، منتها این که تو هیچ کدام از کتاب های فتوایی نباشه، تو این کتاب ها باشه یک کمی.
پس یعنی بوده که کتاب مستقل.
بله کتاب مستقل. بله شیخ آمد همین کتاب رو جمع کرد و یه ساختار جدید داد و قاعده منترش کرد. خب کار بزرگی هم انجام داد. بله مقنعه شیخ و مرحوم مفید و نمیدونم هست کتاب متعدد. مقنعه خودش کتاب مهمی است. بله ابن جنید اسکافی چی؟ بله چندین نفر تو این موضوعهای فقهی هم که الان اومده حداقل 7-8 تا کتاب فقهی غیر از کتب روایی 7-8 تا کتاب فقهی قبل از شیخه. متعرض نشده. نه نمیشه. اون کتاب الان موجوده دست ما خیلیش نیست. بسیار خوب. این مجموعه مباحث مربوطه به دلیل دوم بود. پس ملاحظه فرمودید که ما در دلیل دوم برای نساء ذمیات رفتیم به سمت اون قاعده کلیه و ذیل اون قاعده کلیه هم بحث شد. در اینجا البته یکی دو نکته دیگر هم حضرت آقای شبیری در این روایت دارند که نکته دقیقی است ولی شاید تمام و درست نباشه. بعدها در فاصله زیادی دیدیم خود ایشون هم در اون تردید کردن، چون نکته دیگه گرچه دقیقه ولی درست نیست، خود ایشون هم بعد درش تردید کردن، دیگه من به اون بحث نپرداختم اصلا. حالا در اون تقریرات ایشون وجود داره، اگر کسی بخواد میتونه اون رو ببینه. خب اما میریم سراغ دلیل سوم در موضوع بحث که نسای اهل ذمه باشه و کفار باشه. دلیل سوم روایت قرب الاسناد هست که در وسائل ابواب مقدمات نکاح باب 112 آمده. باب 112 حدیث دوم. ابواب مقدمات نکاح باب 112 حدیث دوم. این روایت از قرب الاسناده که متن روایت اینطوره: عبدالله ابن جعفر عن السندی ابن محمد عن ابی البختری عن جعفر ابن محمد عن ابی عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال. امیرالمومنین فرمودند که لا بأس بالنظر الی رؤوس نساء اهل الذمه. لا بأس بالنظر الی رؤوس نساء اهل الذمه. و قال ينزل المسلمون على اهل الذمه في اسوارهم و حاجاتهم ولا ينزل المسلم على المسلم الا باذنه. در سفر و در مواردی که نیاز داره میگه میشه وارد خانه اهل ذمه شد. همینجور خیمه ای زدند، خانه ای دارند، جایی هستند، به نحوی حالا حریم شخصی و خود خصوصی هست، میگه مانعی نداره، میشه بدون اینکه اطلاع داد و اینها وارد شد. اما لا ينزل المسلم على المسلم لا باذنه. اما وقتی که کسی میخواد وارد بر یک جمع خانوادگی و خصوصی مسلمان بشود باید استجازه بکنه و استیذان بکنه، اما نسبت به اهل ذمه این لازم نیست. قسمت اول میفرماد لا بأس بالنظر الی رؤوس نساء اهل ذمه. قسمت دوم میگه که میفرماد که این استیذان لازم نیست. چرا؟ برای اینکه نظر جایزه که استیذان لازم نیست. این دلیل سوم از قرب الاسناده و وجه استدلال هم که روشنه. اما در بررسی یکی مبحث سندی این روایت که جهات مختلف در سند این هست. قرب الاسناد را بارها شنیده اید و کم و بیش ازش مطلع هستید. به گمانم ما یه مقداری، گرچه استیعاب نشد، ولی یه مقداری بحث کردیم سابق راجع به قرب الاسناد. حالا یادم نیست که دیگه استقصاء و استیعاب کامل بحث شد یا نشد، اما کم و بیش بحث کردیم. و اعتبار کتاب قرب الاسناد محل مناقشه و بحث بسیار جدی است، برای اینکه این قرب الاسناد در قرون متأخر بیشتر پیدا شد و مورد توجه قرار گرفت، از قرن نمیدونم ششم و هفتم امثال اینهاست. و عرض شود که در سند و اعتبار این قرب الاسناد موجود اختلافات وسیعی وجود داره. بعضی فکر میکنم مثل مرحوم حاجیون ها اون رو قبول دارند و بعضی هم اون رو قبول ندارند. آقای خویی اون هم با یه نوع تردیدی فکر کنم در مسئله ورود کردن. علت مسئله هم همونطور که بارها گفته شده این است که ما کتاب هایی که از قدیم به دستمون میرسه نیاز به این داره که سند داشته باشیم نسبت به اون کتاب. در دوره های جدید و متأخر که چاپ وجود داره یک نوع شیاع هست و اون ما را بی نیاز میکنه از احراز سند خاص، مگر اینکه نکته‌ای پیدا بشه که تردید در اون ایجاد بکنه. اما در کتب قدیم که به شکل استنساخ حفظ میشده مبایستی احراز بکنیم که این کتاب از شیخه، از صدوقه، از کذا و کذا است. این نیاز به این داشته که یک سلسله سندی داشته باشه. و در قرب الاسناد و تعداد دیگری از این قبیل کتاب هایی که جزء اون کتب مشهور در سطح کتب اربعه و امثال اینها نیست، با این شبه مواجه شده که این سندش کیه، کی میگه این نسخه را من از او گرفتم، او از او گرفت، او از او گرفت تا برسه مؤلف. این شبهیه که در قرب الاسناده. البته در کلام مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ به صراحت آمده که عرض شود که قرب الاسناد وجود داشته و سند معتبرم نجاشی و به خصوص شیخ، حالا سند نجاشی محل شبهه است اما شیخ سند معتبری به کتاب قرب الاسناد داره، عبدالله بن جعفر همیری داره. اما اون سند به کتابی است که از همیری دست شیخ و صدوق و شیخ و نجاشی بوده. تا اینجاش درسته، قرب الاسناد بوده، شیخ و نجاشی هم به اون قرب الاسناد سند معتبر دارند. اما این قرب الاسناد امروز ما همون قرب الاسناده، این با یک سند معتبری دست ما نرسیده. حتی مرحوم علامه مجلسی هم که این کتاب را برجسته کرده تعابیرش تعابیر اطمینان بخشی نیست، از این جهته که در اسناد این قرب الاسناد به خود مؤلف و سلسله سند معتبر به خود مؤلف ابهام و ایراد وجود داره. بعضی حالا شواهدی ذکر میکنن با تجمیع شواهد که نه این همان چیزی که نجاشی و شیخ به اون ارجاع داده، بعد عرض شود که اهمیتی که کتاب داشته و امثال اینها، مجموعه شواهد را میارن، فکر کنم حاجی نوری اینا را آورده که نه این میشود به این قرب الاسناد اعتماد کرد. اما حقیقت مسئله اینه که سخت دیگه، این که بگیم که این قرب الاسناد همون نسخه ایست که اون بوده است، این مقدار سخته. این بحث کتابه، حالا بقیهش دیگه فرق.